بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب در تفسیر واجب نفسی و واجب غیری بعد از اینکه مثال ها تقریبا روشنه، ولی خب در مقام تفسیر معمولا به قول مرحوم آخوند خیلی ها شرح اسمه و زیاد دنبال این نبودن که یک تفسیری کنند که جامع اطراف و مانع اغیار باشه. طبعا ابتداعا خب از مرحوم شیخ نقل شده بود که واجب نفسی اون چیزیست که برای خود او امر شده و خود او مطلوبیت داره، و واجب غیری آن است که برای غیر به او امر شده باشه. طبعا اشکال کردن که خب در واجبات نفسی هم به خاطر درک ملاک ها و آثاری که در آن واجبات نفسی است عمل اتیان میشه، پس به این اعتبار باید گفت واجبات نفسی هم مثل صلات و صوم واجب غیری اند. لذا روی این جهت آقای آخوند برگشته طور دیگه تفسیر کرده، فرموده این بستگی به حسن ذاتی اشیا داره. اگر شیئی و عملی به خاطر حسنی که در خود اوست به او امر شود، این میشه واجب نفسی، و اگر به خاطر اینکه مقدمه برای شیء دیگری است که در اون شیء دیگر حسن وجود داشته باشه، این میشه واجب غیری. پس ایشون واجب نفسی و غیری را روی لحاظ حسنی که در عمل است تفسیر کردن. اگر عملی به نفسهی دارای حسن مثل صلات، این میشه واجب نفسی، و اگر عملی حسنی او به خاطر وصول به غیره و به خاطر مقدمیت للغیر است، این میشه واجب غیری. وقت در وضو گرچه در او حسن هم هست، الوضو نورون یا الوضو علی الوضو نورون علی نور، میگه خب این حسن حسن الزامی نیست، ولذا میگه مستحب ذاتیه. اما اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، این آیه به ما میفهماند که حسن وضو به خاطر دخول فی الصلات معنی نداره. که یک شیء ممکن حسن ذاتی هم داشته باشه و حسن لاجل الغیر هم داشته باشه. اگر به خاطر غیر بود میشه واجب غیری، اگر حسن امر به خاطر حسن در ذات عمل بود، این میشه واجب نفسی. خب اینها برای اینکه فکر میشه که مرحوم آخوند خواسته بگه که ان مثلا اشکال را از شیخ برداره، اشکالی که بر شیخ شده که همه واجبات نفسی هم به خاطر ملاکات و مصالحی است که در آنهاست. میگه نه، اون ملاکات و مصالح نه، بلکه خود این عمل چون دارای مصلحت و ملاکه، در نتیجه دارای حسن شده، پس واجب نفسیه. اما مثل استقبال یا ستر و امثال اینها نه، حسن ذاتی ندارند، بلکه به خاطر غیر لذا میگیم امرشون غیریه. خب باز مرحوم استاد اشکال دیگری هم بر آقای آخوند کردن که گاهی ممکن است یک شیعی دارای دو حسن باشه، هم حسن نفسی هم حسن لعجل الغیر مثل وضوع. این هم ملوشون اشکال کردن، اما قابل دفاع هست که بگیم حسن نفسیش موجب امر نبی شده و حسن لعجل توسل الى الغیرش به موجب امر غیری شده باشه، جمعش هم مانعی نداره. خیلی خوب، حالا اینها چندون به نظر ما مهم نیست، ولی یه نکته‌ای که آقای نائینی در مقام فرموده‌اند، چون این دقار از کنم که جالب توجهه و به دردم میخوره، من فرمایش ایشون را در مقام تفصیل بین واجب غیری و نفسی عرض کنم. خوب آیه میرزا حسنی که داره، به قول مرحوم والد که از شاگردان میرزا بودن، میگفتن میرزای نائینی حرفایی که میزد خیلی دقیق از نظر عرفی بود، که آدم وقتی دقت میکرد به عنوان یک فردی از افراد و عرف خیلی میپسندید. آقای میرزا خیلی فکر میکرد در مسائل و بعد از دقتها و بررسی جوانب مطلب یه عنوان موضوعی را میامد در درس الغا میکرد. حالا این بیانات که من میخوام عرض کنم استادم آورده، ولی در اجود و تقریراتی که استاد تقریرات درس آقای نائینی نوشته، هم یه مقدار اونجا تقریبا مبهمتره و هم اجود و تقریر را من ندارم، اما بهتر و زیباتر و رساتر عباراتی است که مرحوم آش محمد علی کاظمی در تقریرات صفحه 67 در بحث صحیح و اعم از آقای نائینی نقل میکنه. من هم این بیان ایشون را در فصل بین واجب نفسی و واجب غیری عرض میکنم. خب اون بیان اینه که دیروز هم مقدمتا عرض کردم، گاهی یک شیء، یک عملی گاهی دارای مقدمه اصلا نیست و خودش متعلق امر قرار میگیره، مثل اینکه مولا امر به قیام میکنه یا امر به قعود میکنه. خب اینهایی که مقدمه در کارشون نیست و مستقیما متعلق امر شده اند، روشنه که اینها واجبات نفسی هن. اما اونهایی که دارای مقدماتن که در بکار گرفتن عمل نیاز به مقدمات داره، اینها تارتن مقدمه‌ای که برای عمل هست، این مقدمه با ذوالمقدمه وحدت عرفی داره، یعنی طوری است که بین این دو تفکیک واقع نمیشه، بلکه وجود یکی ملازم با وجود دیگری است، از قبیل اسباب و مسببات که عقیب سبب مسبب خواه ناخواه محقق می شود. اینها مثل این که مثلا سم خوردن، کسی مایع سمی را می نوشه یا دیگری به او می نوشانه و موجب قتل او می شود، همونطور که مأمون لعنت الله علیه مثلا شیء مسموم را به مولای ما علی ابن موسی رضا خراند. خب اینجا میگیم قتل با سم دادن ملازمه در وجود داره، انفکاک بین اونها نیست. یا به قول آقای میرزا احراق و القاء فی النار، اگر به انسان گفتن احرق، این معنیش اینه که او را بنداز توی آتش. اصلا در حقیقت وجود احراق با وجود القاء فی النار یک شیء بیشتر نیست، فرقشون هم به عنوان اولی و ثانوی است به قول آقای میرزا. اینطور جاها مسلم است که مقدمه و ذل مقدمه به حمل شایع صناعی شیء واحده و در عرف دو شیء منفک از یک دیگر لحاظ نمیشه. لذا میگیم این گونه اسبابی که مسببات عقیب اونها بلا فصل حاصل میشود و از نظر عرف حتی دعیت بین اینها دیده نمیشه، این گونه موارد از قبیل مقدمه و ذل مقدمه نیست، بلکه در حقیقت امر به معلول مثل احراق و قتل با امر به عمل مقدمی متحده. یعنی نمیتوان گفت که مثلا اشراب سم یا القاء فی النار مقدمه است برای ظلم، مقدمه ای که قتل و احراق باشه، بلکه اینها شیء واحدند و امر به مقدمه و ظلم مقدمه یکی در حقیقت بیشتر نیست که میتوان گفت این واجب نفسی است و دارای مقدمه او مقدمه نیست، بلکه عین ظلم مقدمه. اینجا که در حقیقت تفکیکی بین علت و معلول یا سبب و مسبب یا به قول آقای میرزا مقدمه عنوان اولی و عنوان ثانوی، در اینها دو شیء نیست که بگیم یکی واجب نفسیه و دیگری واجب غیریه، بلکه در حقیقت شیء واحد است که اون شیء واحد همون ذوالمقدمه باشه و اسمش با مقدمه وحدت وجود از دیدگاه عرف دارن و وجوبش وجوب نفسیه. خب اما اگر بنا شد که خیر بین مقدمه و ظلم مقدمه فاصله در وجود هست، در حقیقت دعیت متفاوت و متغایره، دو شیء متغایرند، اینهایی که دو شیء متغایرند تارتن در حقیقت یکی برای دیگری به منزله مقدمه است و به نتیجه به ظلم مقدمه نیز دارای وجود که وجود مستقل به وسیله مقدمات به اون وجود مستقل دست پیدا می کنیم. اینجا از قبیل این که مثلا نصب سلم برای صعود علی السطح از قبیل شستشو کردن لباس و تطهیر بدن برای اتیان به صلات صحیح. این گونه موارد خب معلومه که بین مقدمه و ذل مقدمه و ساعتی وجود داره و اینها تفکیک بینشون کاملا روشنه. میگیم اون ذل مقدمه اصلی که مثلا صلات با طهارت باشه، او در حقیقت ذل مقدمه و واجب نفسی است و این اموری که برای وصول به ذل مقدمه دخیلند امرشون امر غیریه. خب اما اخرى اون شی به وسیله مقدمات حاصل میشه، ولیکن در بین ابزاری وجود داره که اون ابزار تحت اختیار مکلف نیست. اینجا دیگه نمیتوان گفت امر به مقدمات مقدمه است. مثلا از قبیل کار کشاورز برای حصول مثلا گندم، کشاورز اون چه که انجام میده عبارت است از مثلا کشت زمین و کولیدن زمین و پاشیدن بذر و آبیاری کردن. اما دایی و ملاک این کشاورز مسلمه که گرفتن مثلا محصول 10 برابر یا 20 برابر گندم و تهیه آذوقه است، یا کسی که نهالی میکاره برای اینکه بعد از 10 سال از ثمره او بهره ببره. اینجا خب پر واضح است که ممکن نیست که مولا امر به ذل مقدمه، یعنی امر به ملاک و دایی بکنه، امر کنه مولا به این که ای عبد من تو 10 برابر گندم بگیر یا تو ثمرات درخت را تهیه کن و بفروش. میگیم این گونه امور در اختیار مکلف نیست، گرچه دایی برای اعمال این ملاکات و این اموره، اما این دوایی هیچ وقت در تحت اختیار نیستند، بلکه اینها از قبیل ملاکاتند و ملاکات که دوایی انسانند نمیتوان که متعلق امر قرار بگیره، چون مقدور مکلف نیست. امر همانا به شیئی تعلق میگیره که مقدور مکلف باشه. اما اینکه بذر مبدل به سنبله و 1 گندم 20 گندم بشه یا نهال مبدل به ثمرات بشه، این در اختیار مکلف نیست. ده ها عوامل دیگر در کارند. بنابراین هیچ وقت نمیتوان این گونه دوایی را جزو واجبات نفسی قرار داد، بلکه میگیم واجبات نفسی در اینجا همون اعمال مقدور مکلفه که عبارت از بذر پاشیدن، آبیاری کردن، زمین را حرث کردن، اینها در حقیقت مقدورند و مکلفند، لذا نمیتوان گفت که امر به اینها امر مقدمیه. درسته که اینها برای حصول اون دوائی آخره که مبدل شدن یک گندم به 20 گندم یا مبدل شدن نهال به ثمره است، اما بما اینکه ابزار دیگری در وسط قرار گرفته که از قدرت مکلف خارجه، مثل آب و باران و حبوب ریاح و تابش خورشید، لذا امر به این قبائی غلطه و بلکه امر به اون اموری که مقدور مکلف است صحیحه، به اون امور در حقیقت واجبات بالغیر نیستند بلکه واجبات نفسی اند. خب حالا اگر این مسئله روشن شد، بیاییم ببینیم این که نقض شده بر شیخ انصاری و گفته در مقابل شیخ گفته اند واجبات نفسی هم مانند صلات و صیام برای حصول ملاکات اونهاست، پس واجب نفسی که شما تفسیر کردید به این که واجب نفسی شیئی است که مطلوب لنفسهی باشه، اشکال شده که خیر نماز و روزه هم به خاطر درک ملاکاتشه. آقای میرزا میگه این غلطه. خیر، چون ملاکات از قبیل اموری است که در وسط امور غیر مقدوره قرار گرفته و از قبیل دواییه، دوایی نمیتوانند واجبات نفسی باشند. چرا؟ برای اینکه مثلا نماز درسته که ملاکش معراج مؤمنه، درست است که ملاک نماز قربان کل تقی تقرب الالله، ولی معلومه که بین نماز و حصول عروج مؤمن ده ها امر دیگره، باید در این وسط تسویه ملائکه بشه، به توجهات کامل قربی منظور باشه تا بعد با آسمان هفتم بره، اونجا اون وقت موجب عروج مؤمن میشه. پس دلو ملاک در صلات تقرب الالله و عروج مؤمنه، اما این ملاک از قبیل دایی در بذر پاشیدن و حرس کردن زمینه، همون طوری که اون دایی مقدور نیست و امر به اون دایی غلطه، امر به ملاکاتی هم که جناب آقای آخوند که مستشکر بر شیخ انصاری شده اید، میگیم اون ملاکات و مناطاتی که در واجبات نفسی است که موجب قرب الالله، جنت من النار، معراج المؤمن، این ملاکات هم مقدور مکلف نیست، زیرا در بین عمل صلات و صوم ده ها تسویت الملائکه و امور دیگری دخیلند تا نتیجه نماز عروج بشه، تا نتیجه صیام جنت من النار بشه. لذا آقای میرزا میگه این گونه دوائی و ملاکات جز واجبات نفسیه ابدا نیستند، زیرا اینها از اختیار مکلف خارجند، بلکه به منظر دوائی عمل میشن. دائی ها واجبات نفسیه ابدا نیستند، بلکه واجبات نفسیه در مثلا کشاورز همون کولیدن زمین و بعض پاشیدن و آبیاری کردن، در مثل قربان کل تقی هم واجبات نماز و روزه است، واجبات نفسی، نه اون ملاکات و اون عرض کنم که امور معنوی که مترتب بر صلات و صیام میشه. لذا نقض به این که مثل صلات و صیام هم واجب لأجل الملاکن، بگیم اون ملاکات از قبیل از کنه معلول مترتب بر علت تام نیست، از قبیل قتل نسبت به اشراب سم یا احراق از قبیل القاء فی النار نیست، بلکه اون ملاکات امور غیر مقدوره اند و داخل در تحت امر نیستند، و لذا اسم اونها را واجب نفسی نمیتوان گذارد. فرق است بین اون ملاکات و بین مسببات و معناوین ثانویهی که مترتب بر عنوان اولی میشه، مثل احراق نسبت به القا. پس بنابراین ایشون میخوان بفرماین مثل القا و احراق و نمیدونم قتل نفس، قتل کردن دیگری، کشتن دیگری با اشراب سم یا زدن شمشیر، اینها میتوان گفت که واجبات نفسی هن، اما چون از نظر عرف متحد است با سبب و علت تامش، میگیم امر به همون سبب و علت تامه به راستی امر به معلول و بر اون از کنم عنوان دومی است، و اینها خودشون واجب نفسی هن، چه احراق چه القاء فی النار، چه قتل و چه خوراندن سم، اینها یکی هستند و وجوبشون وجوب نفسیه و مقدمی نیست. اما ملاکات از قبیل واجبات نفسی ابدا نیستند، بلکه از قبیل دوائی هستند و دوائی متعلق امر نفسی ابدا نیست، ملاکات متعلق امر نفسی نیستند، بلکه اون چه متعلق امر نفسی است اون اعمالی است که بر اونها گاه ملاک کذا مترتب میشه. لذا بر اساس این فرمایش آقای نائینی میگوید پس نقض بر شیخ که گفته ما وجب لنفسهی لا لغیره، نقض شده به این که صلات و صیام هم واجب للغیرن غلطه. نه، صلات و صیام به اعتبار ما یترتب علیهما که از قبیل معراج المؤمن و جنت من النار باشه، اینها از قبیل اثر للغیر و واجب للغیر نیست، چون این آثار و ملاکات مقدور نیستن که متعلق امر باشن، بلکه متعلق امر در این گونه امور خود صلات و صیامند. بنابراین این تفسیر درسته که ما وجب لنفسهی واجب نفسی است، و ما وجب لأجل الوصول الى الغیر این واجب غیریه. به این کیفیت اشکال کردند و فرمودند که پس ما باید تفصیل بدیم و بگیم که واجب نفسی و واجب غیری چی شد. واجب غیری عبارت است از چیزی که مقدمات اختیاری است و خود ذل مقدمه هم مقدور بالاختیار باشه. اینجا میگیم اون ذل مقدمه واجب نفسیه، مقدمات خودش هم واجب غیریه. چون مقدور بالواسطه است، مقدور بالواسطه مقدورون. اما در مثل دوائی و ملاکات واجبات نفسیه ابدا نیستند. مرحوم استاد اشکال کرد بر مرحوم آیین نائینی، می فرمود که درسته ملاکات دو گونه اند، اون ملاکات اقصا و غایت الوسقا و غایت القصوا، او در تحت اختیار نیست، مثل همون معراج المؤمن بودن. اما ملاک قریب و نزدیک در تحت اختیار مکلف هست و میتوان نقض بر شیخ را قبول کرد. چطور؟ مثلا فرض کنید شفا یافتن و بازگشت صحت بدن. کسی که مریض شده میخواد برگرده و بدنش کاملا صحیح بشه، میگیم شرب و دوا، آیا امر به شرب و دوا واجب نفسی است یا واجب غیریه؟ کسی نقض کنه بگه واجب غیری است، برای اینکه اصل خوردن دوا برای بازگشت صحت و سلامت. بعد شما نقض کنید بگید آقا بازگشت صحت و سلامت این اثر بلا واسطه شرب و دوا نیست، این از قبیل القاء فی النار و احتراق نیست، بلکه این غایت القصوایی است که در تحت اختیار مکلف نیست تا امر کنیم که ایها المکلف المریض یجب علیک صحت بدنک. این بدبخت میگه که آقا این غایت الوسقا هست از شرب دوا، اما او در تحت اختیار من نیست. این اشکال آقای نائینی در این موارد اشکالشون درسته، اما یک غایت و هدف نزدیکتری هم در کاره و آن اینه که شرب و دوا مقدمه میشه برای آماده شدن بدن در مثلا تسویه اخلاط، مساوات اخلاط اربعه به حسب طب قدیم. این که در تحت اختیار، برای اینکه چون بالاخره ولو صحت سرانجام غایت القصوا شرب دواء، اما بلو مقدور نیست. میگیم درسته اون غایت آخری مقدور نیست، اما یک غایت و ملاک دیگری که برای شرب و دواست او مقدور مکلفه. و آن اینه که مثلا وقتی که قرص عرق میخوره بدن عرق میکنه، بعد برق بکر میگیم بعد از مدتی خارج شدن سموم بدن موجب میشه که بدن به سلامت برسه. پس میگیم فرمایش مستشکرین هم درسته که شما گفتید که مستشکرین گفتن واجبات نفسی هم مقدمه برای اغراضی است که بر او مترتب میشه، و شما اشکال کردید که اون اغراض نهایی غیر مقدوره و در وسط امور خارج از قدرت عقل قرار گرفته تا غایت القصوى حاصل بشه. میگیم این حرف در اون غایت اخیر صادقه، اما بر اون چه که بلا واسطه بر شرب بدن بر شرب و دوا مترتب میشه یا بر کشت زمین مترتب میشه، این غایت غایت غریبه است که مثل او نسبت به عمل مکلف مثل احراق نسبت به القاء. خب زمین را باید آماده کرد تا سنبله بلند بشه و بیست دانه کنه. خب کشت زمین و پاشیدن بذر و آبیاری کردن اینها زمینه میشه برای نموی که عقیب آب دادن و بعض پاشیدن حاصل میشه. بالاخره ریشه دواندن دانه در زمین و بعد بیرون آمدن، این زمینه را باید کشاورز فراهم کنه و این غایت عمل برای عمل کشاورزه. لذا می توان مستشکل به آقای نائینی بگه درسته که اون ملاکات نهایی خارج از قدرتن و نمی توان اونها را گفت که واجبات نفسی چون برای اون غایات پس اینها واجب غیرین، اشکال شما وارد میشه. میگه اما غایت نزدیک ها مترتب بر عمل میشه و میتوان مستشکل بین غایات نزدیک اعتراض بر شما وارد کنه، ولی دیگه کلام بیش از این در این مرحله تشخیص واجب نفسی و غیری اطاله سخن و اتناب غیر لازمه. لذا از این بحثی که میگذاریم وارد میشیم در مطلبهای بعد. والحمدلله.